نیمه شب وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما در ایران در اولین لحظات پنجشنبه چهارم اسفند ماه. هر جایی که صدای ما رو میشنوید و با بیخوابی یا کار لحظاتتون رو میگذرونید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران که از بین همه رادیوهای مختلف فارسی رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است و هر بامداد همین ساعت شروع میشه تا یک شب به وقت ایران هم ادامه داره و تو این یک ساعت درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان میشنوید. خبرها رو از دست ندیم، بریم سراغ اخبار. بعد از خبر براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در ادامه داریم. نوشین سید حسینی که از سر شب تا الان شاید صداش رو شنیده باشید که خبرها رو خونده. نوشین دوباره و سه باره و چهار باره به سلام میکنم.
آزاده سلام، امیدوارم که شنونده ها اگر صدای منو حداقل نشیدن اخبار رو شنیده باشن و دنبال کرده باشن از وبسایت.
اگر هم نکردم میتونی خیلی خلاصه بهمون بگی چه خبره قبل از اینکه خبرو شروع کنیم.
آزاده، ایران و خب جهان طبق معمول پرخبر هست و اونطور که شنونده ها دنبال کردن و میدونن همچنان سوریه خبر ساز هست. توی گزارشامون هم داریم، تو اشاره که خواهی کرد بهش، اینکه ایران و روسیه پافشاری کردن، اینکه مخالف دخالت خارجی در سوریه هستند و همینطور از آمریکای لاتین و آرژانتین هم خبر داریم که تصادف قطار کشته و مجروح بر جای گذاشته.
هر لحظه داره بیشتر میشه آمار کشته شده های این قطار.
متاسفانه این جور حوادث دقیقاً ابتدایی آماره ولی خب مرتب اضافه میشه. آمریکا که از عدم موفقیت مامورین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تهران ابراز تأسف کرده. در افغانستان هم طبق معمول خبر هستش، حامد کرزای خواستار برقراری آرامش شده بعد از آتش زدن قرآن. و البته چند تا خبر دیگه هم از ایران داریم که اگه شنونده و پرحوصله باشن.
داشتی هم تو میرفتی جلو هم.
آره دقیقا
تو رو دویسی هم تو میخواست همه خبرها رو سرخطش رو بخورم. مشروع خبرها رو بشنوید از نوشین.
متشکرم آزاده. کاخ سفید روز چهارشنبه از عدم موفقیت مأموریت اخیر هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران ابراز تأسف کرد. سخنگوی کاخ سفید گفته است این روند نشان دهنده این است که ایران نمی‌خواهد به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش در قبال برنامه هسته‌ای تن دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید افزود که آمریکا در حال ارزیابی قصد ایران از فرستادن نامه به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. پس از درگیری‌های خونین در پی آتش زدن قرآن در افغانستان، رئیس جمهوری آن کشور حامد کرزای خواستار برقراری آرامش شد. بنابر اعلام وزارت کشور افغانستان، در پی دو روز تظاهرات خشونتبار در کابل، جلال آباد و استان‌های لوگر و پروان، تاکنون 7 نفر کشته شدند. در جریان این تظاهرات، معترضان به پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی و ساختمان‌های دولتی در افغانستان حمله کردند و پلیس نیز به سوی آنها تیراندازی کرد. بنابر اعلام پلیس آرژانتین، 49 نفر در پی تصادف قطاری در ایستگاهی در بوئنوس آیرس کشته شدند. گزارش‌ها می‌افزایند که این حادثه دست کم 600 مجروح نیز بر جای گذاشته است. این قطار که مملو از مسافر بود، روز چهارشنبه با سرعت 20 کیلومتر در ساعت با سکوی ایست در انتهای ایستگاه برخورد کرد. در پی این برخورد، موتور قطار آسیب دید و چند واگن آن نیز خسارت دیدند. بنابر اعلام کاخ کرملین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه طی یک گفتگوی تلفنی اعلام کردند که مخالف دخالت خارجی در امور سوریه هستند. این گزارش می‌افزاید که طرفین خواستار حل مسالمت آمیز بحران توسط خود سوری‌ها شد. به گزارش رویترز، این گفتگوی تلفنی یک روز پس از آن انجام شد که آمریکا از احتمال دادن سلاح به شورشی‌های سوریه خبر داد. میرحسین موسوی در گفتگوی تلفنی با فرزندان خود گفته است که بر مواضع پیشین خود ایستاده و هیچ چیز عوض نشده است. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد حدود 1 سال پیش در حبس خانگی قرار گرفتند و در چند ماه اخیر خانواده آنها نتوانسته بود تماسی با آنان برقرار کند. به نوشته سایت کلمه، پس از این گفتگوی تلفنی فشار نیروهای امنیتی بر دختران آقای موسوی افزایش یافته است. و خبر آخر این که علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار عدم دشمن تراشی در خارج از کشور شد. همزمان با این هزارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.
نوشین سید حسینی، فقط اضافه کنم همین الان خبرها در شبکه‌های مختلف خبری حاکی از این هست که این تصادف قطار در آرژانتین دست کم 50 تا کشته بر جای گذاشته و صدها نفر هم مجروح شدن و البته به تعداد این کشته شده ها گویا اضافه هم میشه. مرسی نوشین. 25 دقیقه دیگه نوشین برمیگرده با ماست با خبرهای تازه تر. بحران سوریه، آمریکا میگه اگه بشار اسد در برابر فشارها همچنان مقاومت بکنه یک تاکتیک جدید رو علیه اون به کار میبره.
وضعیت بسیار شبیه دوران جنگ سرد الان ایجاد شده در منطقه. چین و روسیه در یک طرف، کشورهای صنعتی غرب در طرف دیگه.
6 نماینده ادوار مجلس انتخابات اسفند ماه در ایران رو مغایر با استانداردهای انتخابات آزاد اعلام کردند.
که در ایران تعدادی از نمایندگان سابق مجلس و از جمله رئیس سابق مجلس علانه در حبس و زندانن و حقوق شهروندشون ضایع شده، یکی از بهترین جاهایی که می شود برای اعاده حقوق اونها مراجعه کرد همین اتحادیه بین المجالس هست.
همراه رادیو فردا بمونید تا در بخش دوم، یعنی 25 دقیقه دیگه، مجله اقتصادی ما رو هم بشنوید. مقام‌های آمریکایی میگن در صورتی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنان در برابر فشار برای متوقف کردن کشتارها در سوریه مقاومت بکنه، تاکتیک‌های تازه‌ای علیه اون به کار می‌گیرن. قرار هست نوع کمک‌ها به مخالفان دولت سوریه توی یک گردهمایی بین‌المللی در تونس بررسی بشه. از نادر صدیقی بشنویم.
دولت آمریکا از ایجاد یک جبهه متحد بین المللی برای کمک به مخالفان رژیم بشار اسد در سوریه سخن میگوید و این در حالی است که خبرگزاری ها به نقل از فعالان مدنی سوریه گزارش میدهند که کشتار مخالفان حکومت در آن کشور شدت گرفته و به ویژه در شهرهای حما و حمص سرکوب های مرگبار قربانیان تازه‌ای به جای گذاشته است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران اظهار داشت که از دیدگاه واشنگتن کمک به نظامی کردن بیشتر وضع در سوریه بی‌معناست، چرا که ایالات متحده خواهان گسترش خشونت‌ها در این کشور نیست. به افسود با این حال اگر بشار اسد در برابر فشارها پایداری کند، آمریکا ممکن است تمهیدهای تازه‌ای به کار برد. پیش از این خانم هیلاری کلینتون هم روز اول اسفند در کنفرانس وزیران کشورهای عضو گروه 20 در مکزیک از یک اجتماع بزرگ بین المللی برای ایجاد جبهه‌ای واحد در برابر رژیم اسد سخن گفت و تأکید کرد که در مورد سوریه پیام‌های بسیار روشنی به روسیه و چین فرستاده خواهد شد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیز سخنان مشابهی ایراد کرده. با این حال هنوز روشن نیست که کمک به مخالفان رژیم اسد در سوریه از چه نوعی خواهد بود. برخی از کارشناسان امور خاورمیانه و از آن جمله رسول نفیسی در واشنگتن معتقدند که سرانجام دولت آمریکا به کمک‌های تسلیحاتی برای مردم سوریه مجبور خواهد شد.
من تصورم این است که جریان انقلاب سوریه به این زودی ها تمام شدنی نیست، به خصوص که یک وضعیت بسیار شبیه دوران جنگ سرد الان ایجاد شده در منطقه. چین و روسیه در یک طرف، کشورهای صنعتی غرب در طرف دیگه. هر وقت که همچی جریانی ایجاد می شد در دوران جنگ سرد، تقابل و جنگ و تضاد طولانی می شد و بالا می گرفت و ما دیدیم که در سرتاسر آفریقا و در جاهای دیگه این جریان بود. الان هم داره یک وضعیت بسیار شبیه اون زمان متاسفانه ایجاد میشه و کاملا قابل پیشبینی بود که بالاخره غرب به مسلح کردن مخالفین سوریه بپردازه. به لحاظ این که عملا میبینیم که ایران اسلحه میفرسته، روسیه اسلحه میفرسته، هواپیما میفروشه. منتها بله، این یک فاز جدیدیه که البته اجرا خواهد شد و من فکر نمی‌کنم فقط برای ترساندن رژیم بشار اسد باشه، بلکه یک واقعیتی هم در پشت اون قرار داره.
برخی از مقام‌های دولت آمریکا گفتند که رایزنی‌ها برای ارائه ترکیبی از کمک‌های انسانی، سیاسی و احتمالاً نظامی به مردم سوریه در اجتماع بزرگی از نمایندگان کشورها در تونس ادامه خواهد یافت. دولت‌های روسیه و چین گفتند که مسلح کردن مخالفان دولت سوریه به یک جنگ داخلی گسترده در این کشور منجر خواهد شد و دامنه آن منطقه را هم در بر خواهد گرفت. ولی رسول نفیسی در گفتگو با رادیو فردا چنین فرضیه‌ای را مبالغه‌آمیز می‌داند.
که واقعا به کی باید کمک کرد و رهبران جنبش کیا هستند، این واقعیت داره، به خاطر اینکه با وجود اینکه مرکزهایی ایجاد شده برای مقاومت سوریه، ولی هنوز اون شکل واحد خاص رو که لازمه است به خود نگرفته. یکی دوم اینکه واقعیت این است که سردمدار مقاومت در سوریه اخوانه و اصولا این بحث رو به نظر من باید باز کرد که حتی بعد از سرنگونی بشار اسد ما چجور حکومتی در سوریه خواهیم داشت. به فرض اینکه کمک مقاومت اومد غرب و پیروز شد، این مقاومت چه چیزهایی رو میخواد و چقدر صلح رو در منطقه نگه میداره؟
روز جمعه نمایندگان بیش از 20 کشور در اجتماعی با عنوان دوستان سوریه در تونس به گفتگو می نشینند تا برای خارج کردن سوریه از بن‌بست بحران رهبری چاره اندیشی کنند.
اما باز هم در سوریه 3 خبرنگار در شهر هومس کشته شدند که 2 نفرشون از اتباع آمریکا و فرانسه بودند. ایلیا جزائری.
خبرنگاران: هدف جدید حملات نیروهای نظامی در سوریه. چهارشنبه 2 خبرنگار خارجی در هومس کشته شدند. این حادثه در پی هدف قرار گرفتن محل اقامتشان در گلوله باران منطقه بابا عمرو در شهر هومس توسط تانک‌های ارتش سوریه روی داد. ماری کالون، خبرنگار آمریکایی روزنامه ساندی تایمز، و رمی کلیک، عکاس فرانسوی، 2 خبرنگاری بود که چهارشنبه جان خود را در سوریه از دست دادند. سه شنبه نیز رامی السید، فیلمبردار سوری که بیشترین فیلم‌های منتشر شده از شهر هومس به او منتسب است، در گلوله باران این شهر کشته شد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در واکنش به این رخدادها گفت کشته شدن خبرنگاران نشان از آن دارد که بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید از قدرت کنار برود. هومس که مادر انقلاب سوریه نامیده می شود، از 20 روز پیش در معرض شدیدترین حملات نیروهای دولتی سوریه قرار دارد. اعزام نیروهای تازه نفس نظامی به این شهر نشان از عزم حکومت سوریه برای پایان دادن به اعتراضها در این شهر دارد. شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد تا ساعات بعد از ظهر چهارشنبه دست کم 51 نفر در سوریه کشته شدند که 37 از آنها از هومس هستند. وائل الهومسی، عضو اتحادیه کمیته های هماهنگی اعتراض ها در شهر هومس، درباره اوضاع این شهر به رادیو فردا گفت:
اعمال القصف العنيف ما زالت مستمره على حي بابا عمرو مختلف انواع الاسلحه والدبابات.
گلوله باران شدید شهر با انواع اسلحه و تانک همچنان ادامه دارد. در محله الانشاءات تانک ها مانور می دهند و خانه ها را ویران می کنند. تانک ها محله بابا عمرو را از همین الانشاءات هدف قرار می دهند. دود شهر را می پوشاند. جنازه کشته شده ها همه جا هست و به دلیل گلوله باران نمی توانیم به زخمی شدگان و جنازه ها نزدیک شویم. بقایای جنازه ها را جمع آوری می کنیم و در باغچه ها دفن می کنیم. وضعیت انسانی بحرانی است. دارو نداریم، در حالی که صدها زخمی در شهر وجود دارد. استان ادلب هم شاهد یورش نیروهای امنیتی و ارتش و دستگیری ده ها نفر بود. از سوی دیگر اپوزیسیون سوریه برای نخستین بار خواستار دخالت نظامی خارجی برای متوقف کردن حمام خون در سوریه شد. بسمه القزمانی، سخنگوی شورای ملی سوریه، در کنفرانسی خبری در پاریس پایتخت فرانسه گفت آنچه در سوریه روی می‌دهد نشان از آن دارد که دخالت نظامی تنها راه حل باقی مانده برای پایان دادن به بحران است. او همچنین خاطر نشان کرد جلوگیری از عبور کشتی‌های حامل سلاح برای سوریه از کانال سوئز از جمله مباحثی است که اپوزیسیون جمعه در کنفرانس بین المللی دوستان سوریه در تونس مطرح خواهد کرد.
آقای خامنه‌ای، رسانه اقتدار ملت ها به چه قیمتی؟ به قیمت فرار مغز ها، به قیمت اعتیاد جوان های اینا، به قیمت گرسنگی مردم اینا، به چه قیمت؟ قیمت تحریم که مردم ما در فقر و بدبختی زندگی کنند که شما میخواهید اقتدار ملت هایی که بمب هسته ای دارن بشکنی.
خواستم عرض کنم ملت ایران که تو داخل ایران اجازه اینو ندارن که از این رهبر بپرسن که تو میگی برنامه اتمی ما نظامی نیست. اگر نظامی نیست چرا اجازه نمیدی بریم این پارچی رو ببینن؟ تو میگی نمیدونم ما هدف صلح‌آمیز داریم، تو میگی ما احتیاج به بمب اتم نداریم، بعد چرا اجازه نمیدی آخه؟ آخه چقدر دروغ.
این آقای خامنه‌ای مثل این تو کسی نمیدونه قصر چیز دوم خلوص ایشون رو باید بکنه، قسم از عباس ایشون رو آقا با همه چیز داری به طرف بمب اتم اینجا چشنه میده، هیچ کس نمیتونه هیچ بازرسی انجام بده از تاسیسات هسته ایتون، اون وقت میگی نم تا طرف بمب اتم هم نمیده میشه همچین چیزی.
این زمانه این تمام کشورهای بزرگ که به عنوان بزرگان دنیا شناخته میشن، به عنوان بزرگترهای دنیا شناخته میشن، وقتی سلاح اتمی داشته باشن واقعا دیگه سلاح اتمی کارهای اصلی خودش رو از دست میده. یعنی تمام کشورهایی که به سلاح فکر میکنن میدونن که اگر دکمه اون موشک رو نزده یه موشکی دیگه از یه کشور دیگه برن میشه و وسط خاکشون فرود میاد، دیگه این عملا کارای اون موشک حامل سلاح اتمی کارایی خودش رو به نظر من از دست میده و اصلا نمیشه روش حساب کرد که بگیم ما به این دارایی برسیم تا بتونیم یک کار رو باشه انجام بدیم. متشکرم از بندر عباس.
دو سف 42 سفت و 21 دوازده 21 دوازده تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. در حالی که تنش‌ها بین ایران و غرب رو به افزایش هست، رسانه‌های روسی هرچه بیشتر به بررسی سناریوهای احتمالی درگیری نظامی علیه ایران می‌پردازند و مقام‌های رسمی هم نگران شروع یک جنگ هستند. آنا رایسکایا.
موسکو برای چندمین بار خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات میان ایران و گروه پنج علاوه یک شد. در دو روز گذشته دست کم چهار مقام بلند پایه روس ضمن طرح این خواسته ابراز امیدواری کردند که راه حل سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته ایران نتیجه بخش باشد. سه‌شنبه ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفت:
سناریوی کاتاستروفیکی همیشه باید در ذهن داشته باشیم و واقعا پتانسیل
سناریوی فاجعه آمیز را نباید از ذهن بیرون کنیم. واقعا خاورمیانه منطقه‌ای است که احتمال وقوع مناقشه در آن بسیار زیاد است، اما به نظرم مداخله نظامی در این منطقه دیوانگی است. ما به هر کس که گوش شنوا دارد این مطلب را یادآوری کرده ایم. از سوی دیگر به تلاش خود برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پیگیرانه ادامه می دهیم و امیدواریم که همکاری فعالانه تر ایران با آژانس ابهامات موجود را برطرف کند و به مرور بستر عادی سازی روابط این کشور با جامعه جهانی را فراهم آورد.
چهارشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی نشست هفتگی خبری به طور مفصل به موضوع ایران پرداخت. او با استقبال از آمادگی تهران برای اثرگیری مذاکرات با گروه پنج علاوه یک از رسانه‌ها خواست قبل از ارائه گزارش رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نتایج آخرین سفر بازرسان این آژانس به ایران از خبرسازی بپرهیزند. او همچنین با ابراز نگرانی از تجدید تنش‌ها میان ایران و غرب خواست تاریخ شتندری طرفین شد.
Російська Федерація виступає за скоріше возобновлення переговорного процесу шестёрки з Іраном.
Росія خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 به منظور حل سیاسی دیپلماتیک مسائل در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور است. ما از نشانه‌های آمادگی تهران برای آغاز این مذاکرات استقبال می‌کنیم. همچنین نمی توانیم از شنیدن خبرهایی که سناریوی نظامی علیه ایران را محتمل می داند نگران نشویم. این نگرانی که در آسیای میانه نیز شدت یافته، تنها از نزدیکی جغرافیایی این کشورها به میدان نبرد احتمالی ناشی نمی شود، بلکه این کشورها نگران آنند که در پس حمله احتمالی به ایران نقشه هایی برای تقسیم دوباره حوزه های نفوذ در این منطقه سرشار از مواد هیدروکربن نهفته است. ما در این نگرانی شریکیم و امید باریم که چنین سناریوی فاجعه باری به وقوع نپیوندد.
همچنین نیکلای باردیوژه دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی طی کنفرانس اینترنتی در یانوستی درباره حمله نظامی احتمالی علیه ایران گفت که این اقدام به همه شوک وارد خواهد کرد. او افزود که کشورهای عضو این سازمان که متشکل از روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس است، وضعیت پیرامون ایران را به دقت پیگیری می‌کنند و هرچند همگی امیدوارند جنگ علیه ایران صورت نمی‌گیرد، اما آماده اقداماتی برای کاهش تأثیر پیامدهای این حمله هستند. او این پیامدها را بسیار جدی و فراگیر دانست. ایرینا فیودروا، کارشناس انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، می‌گوید: احتمال مناقشه نظامی بسیار بالا گرفته. من آن را 50-50 ارزیابی می‌کنم. اظهارات خصومت‌بار مقام‌ها در آمریکا و ایران نشان می‌دهد که دو طرف از افزایش تنش‌ها پروایی ندارند. اما در این حال، حس ششم می‌گوید که این جنگ رخ نخواهد داد، زیرا همه به فاجعه بار بودن پیامدهای آن واقفند. بعید می‌دانم حتی تندروها در ایران و غرب بر این راه پافشاری کنند. در روزهای گذشته سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با دیپلمات‌های ارشد گروه 5+1 پیرامون از سرگیری مذاکرات با ایران رایزنی کرد. چهارشنبه گنادی گاتیلوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، خواستار آغاز مذاکرات با ایران بدون هیچ پیش شرطی شد. آن نرایسکای، رادیو فردا.
21 دقیقه بامداد هست. یک گفتگو بشنویم در ادامه. 6 نفر از نماینده های ادوار مجلس در نامه‌ای به دبیرکل اتحادیه بین المجالس و اعضای کمیسیون حقوق بشر این اتحادیه، انتخابات اسفند ماه مجلس رو مغایر با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دونستن که مصوبه این اتحادیه محسوب میشه. بر اساس چیزی که سایت جرس گزارش داده، این نامه به امضای احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری، علی مزروعی، فاطمه حقیقت جو، سید علی اکبر موسوی خوئینی و اسماعیل گرامی مقدم رسیده. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگویی با علی مزروعی از اون پرسیده که دلیل این نماینده ها برای ارسال این نامه به اتحادیه بین المجالس چی بوده؟
اتحادیه بین المجالس در واقع یک قراردادی داره با همه کشورهایی که عضو این اتحادیه هستن در مورد حقوق نمایندگان، و طبیعی است که برای این که در ایران تعدادی از نمایندگان سابق مجلس و از جمله رئیس سابق مجلس الان در حبس و زندانند و حقوق شهروندشون ضایع شده، یکی از در واقع بهترین جاهایی که می شود برای اعاده حقوق اونها مراجعه کرد همین اتحادیه بین المجالس هست.
مواردی که به خصوص بر اساس قرارداد اتحادیه بین المجالس در برگزاری انتخابات مجلس تخطی شده کدام هستند آقای مزروعی؟
انتخابات آزاد و سالم و منصفانه در متونی که این اتحادیه داره تعریف شده، و این انتخابات آزاد مفهومش اینه که همه شهروندان بتوانن نامزد بشن و از حق انتخاب برخوردار بشن. خب در ایران این رعایت نمیشه و با نظارت استصوابی که شورای نگهبان تعریف کرده، صلاحیت بسیاری از افرادی که میخوان نامزد بشن تایید نمیشه. دوم اینکه یک شرایط و بستری برای انتخابات آزاد فراهم بشه که همه به طور منصفانه بتونن در انتخابات حضور پیدا کنن. خب اینم در ایران امکان پذیر نبوده و برخی احزاب و گروه ها رو بدون هیچ دلیل قانونی و حقوقی منحل اعلام کردند و انتخابات شرایط منصفانه نیست. این کاملا با متونی که اتحادیه بین المجالس در مورد انتخابات آزاد و منصفانه داره مغایرت داره و از این نظر ما به این اتحادیه اعلام کردیم انتخاباتی که در ایران برگزار میشه نمیتونه دیگه انتخابات آزاد و منصفانه باشه.
شما همین انتخابات مجلس پیش رو رو مغایر با انتخابات آزاد میدونید یا اینکه قبلا هم انتخاباتی برگزار شده که مغایر با انتخابات آزاد و عادلانه است و خلاف قرارداد با اتحادیه بین المجالس بوده؟
انتخابات قبلی که الان خیلی محل بحث و رجوع نبوده، نه اونها هم انتخاباتی بوده که مشکلات داشته، ولی اون چی که الان ما مطرح کردیم این انتخاباتی است که قرار است برگزار بشه و میشه در موردش اطلاع رسانی کرد و در واقع اتحادیه بین المجالس رو در این زمینه فعال کرد.
و اتحادیه بین المجالس در این مورد چه اقدامی میتونه بکنه؟
ایران به هر حال در این اتحادیه عضو و هر سال در مجامع شرکت میکنه. این اتحادیه طبعا اینها رو منعکس خواهد کرد به نمایندگان ایران مجلس ایران و به هر حال اتحادیه با توجه به اون چه که اتفاق میفته میتونه در رابطه با ایران تنظیم رابطه بکنه و برخلاف اون چه که نمایندگان ایران میان در این اتحادیه مطرح میکنن که انتخابات آزاد و منصفانه هست، طبعا اتحادیه هم با توجه به این اطلاعاتی که بهش میرسه این موضع رو خواهد داشت که نسبت به این تبلیغات و مسائلی که اونا مطرح میکنن موضع بگیره.
شش نماینده ادوار مجلس انتخابات اسفند ماه رو مغایر با استانداردهای انتخابات آزاد اعلام کردند. در همین زمینه شیرین فامیلی از رادیو فردا با علی مزروعی صحبت میکرد، یکی از امضا کننده های بیانیه یا نامه‌ای که در همین زمینه نوشته شده. در ادامه بشنویم یک گزارش رو. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت در مورد تعیین دستمزد کارگران تصمیم گیرنده نیست و افزایش حقوق با مشورت شورای عالی کار انجام میشه. بعضی از گزارش ها البته حاکی از این هست که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده رو حدود 70,000 تومان افزایش میده. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران به حدود 400,000 تومان میرسه. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
700,000 تومان فاصله بین حداقل حقوق کارگران با خط فقر حدوداً 1,000,000 تومانی در ایران. این خبر را علی دهقانکیا عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است. این فاصله بسیار زیاد بین دخل و خرج کارگران زمانی قابل توجه خواهد بود که بدانیم به گفته شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری حدود 80% از 7,500,000 کارگر در ایران حداقل حقوق ماهانه 330,000 تومانی مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند و این در حالی است که حتی به درصد قابل توجهی از همین کارگران این میزان نیز پرداخت نمی‌شود. شورای عالی کار سال پیش حداقل حقوق ماهانه 330,000 تومانی را برای سال جاری تعیین کرد. تصمیمی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. اما مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد با دفاع از این تصمیم گفتند حداقل حقوق ماهانه 330,000 تومان بر اساس واقعیت اتخاذ شده است. یک کارگر بیکار در اهواز در مورد حقوق 330,000 تومانی در ماه مسبب شورای عالی کار می‌گوید:
من به همون شورایی که خودشون تایید کردن 330 تومنو به خود بچهش بده بره یه بازار یه چرخی بزنه برگرده ببینه این 330 نسیست. من حتی بس بگم شاید اون 400 هم که تینش بکنن حق اولاد همش بذارن به درد یه خانواده در مقطع شهری که احوازی شهر پردرآمدیه واقعا و ما بیشتر معاناتو داریم میبینیم، بیشتر سختی‌ها رو داریم میبینیم. این نمیشه. همون شورای که واقعا خودشون تایید کردن نگاه بکنن واقعا انصاف داشته باشن.
بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح میشود که بر اساس اصل 41 قانون کار افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد هزینه یک خانوار 4 نفره تعیین شود. حال عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت در مورد تعیین دستمزد کارگران تصمیم گیرنده نیست. این وزیر دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرد که افزایش حقوق با مشورت شورای عالی کار صورت می‌گیرد. در این ارتباط محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته است شورای عالی کار به علت فشارهای سیاسی قادر به افزایش نرخ دستمزد کارگران به صورت واقعی نیست. او اشاره نکرد که این فشارها از جانب چه کسی یا چه نهادی وارد می شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در مورد ترکیب شورای عالی کار و سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح می‌دهد.
طبق ماده 41 قانون کار که البته بعداً در زمان آقای جهرمی باز هم تغییر پیدا کرد، نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایا به طور مساوی، یعنی 3 نفر از هر کدومشون، میبایست میزان دستمزد کارگرا، میزان دستمزد که باید افزایش پیدا کنه تعیین میکنند. ولی متاسفانه این تغییر پیدا کرد و به 5-3-3 شد، یعنی 5 دولت، 3 کارفرما، 3 کارگر. دولت اون به عنوان بزرگترین کارفرما نقش اصلی رو داره و تمام سازکارهای موجود و تمایل دولت در این هستش که حقوق کارگرها رو به طور واقعی افزایش نده.
در این میان پیش از آنکه شورای عالی کار مانند سالیان قبل در روزهای پایانی اسفند ماه حداقل حقوق ماهانه کارگران را اعلام کند، اظهار نظر تشکل‌ها و فعالان کارگری در این مورد شروع شده است. برای مثال غلامرضا خادمی‌زاده رئیس هیئت مدیره انجمنهای صنفی کارگری اعلام کرد به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نامشخص بودن تورم سال آینده، شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را به صورت فصلی تعیین کند. همچنین امرالله رهنما رئیس انجمن صنفی ملوانان استان بوشهر اعلام کرد 8000 ملوان بوشهری نسبت به ثابت ماندن دستمزد خود در طول 5 سال اخیر معترض هستند. به گفته او حداقل دریافتی ملوانان بوشهری بعد از یک سفر 2 ماهه 300 تا 400 هزار تومان است و هیچ ارگانی به جهت سختی کارشان از آنها حمایت نمی کند. در این میان پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به چند برابر شدن قیمت ها گفت اگر دستمزد 330 هزار تومانی کارگران 3 برابر هم شود و به 1 میلیون تومان هم برسد، دردی از کارگران دوا نخواهد شد. خانم محمدی تأکید کرد که حقوق ماهانه کمتر از 2 میلیون تومان پاسخگوی هزینه های یک خانوار کارگری نخواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دومش شدیم، در واقع نیم ساعت دوم که درباره مسائل و البته خبرهای مربوط به اقتصاد ایران و جهان میشنوید تو مجله اقتصادی رادیو فردا. اما باید صبور باشید، خبرها رو اول بشنویم و بعد بریم سراغ مجله اقتصادی. و قبل از اینکه خبرها رو بشنوید بهتون بگم که برای انتخاب چهره سال توی نظرسنجی رادیو فردا شرکت کنید و به یکی از 25 گزینه پیشنهادی که روی وبسایت ما میتونید پیداشون کنید رای بدید. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. کاخ سفید روز چهارشنبه از عدم موفقیت ماموریت اخیر هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران ابراز تأسف کرد. سخنگوی کاخ سفید گفته است این روند نشان دهنده این است که ایران نمی‌خواهد به مسئولیت‌های بین المللی‌اش در قبال برنامه هسته‌ای‌اش تن دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید افزود که آمریکا در حال ارزیابی قصد ایران از فرستادن نامه به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار عدم دشمن تراشی در خارج از کشور شد. همزمان با این اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. وی در عین حال تاکید کرده است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به دنیا ثابت کند که داشتن سلاح هسته‌ای قدرت آفرین نیست و اقتدار از سلاح هسته‌ای به دست نمی‌آید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کشته شدن 2 خبرنگار فرانسوی و آمریکایی در شهر هومس در سوریه را محکوم کرد. در همین باره فرانسه نیز اعلام کرد سوریه مسئول امنیت شهروندان فرانسوی در این کشور است. همچنین روز چهارشنبه سفیر سوریه در لندن به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد. روز چهارشنبه ماری کالوین خبرنگار با سابقه آمریکایی و رمی اوشلیک عکاس فرانسوی بر اثر اصابت خمپاره و راکت به خانه‌ای که در آن سکونت داشتند کشته شدند. بنابر اعلام کاخ کرملین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه طی 1 گفتگوی تلفنی اعلام کردند که مخالف دخالت خارجی در امور سوریه هستند. این گزارش می‌افزاید که طرفین خواستار حل مسالمت آمیز بحران توسط خود سوری‌ها شدند. به گزارش رویترز این گفتگوی تلفنی یک روز پس از آن انجام شد که آمریکا از احتمال دادن سلاح به شورشی‌های سوریه خبر داد. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید فشارهای بین المللی تأثیری بر تصمیم این کشور برای حمله به ایران ندارد. آقای لیبرمن که با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل گفتگو میکرد در پاسخ به گفته های مقام های آمریکایی و روسی گفت تصمیم اسرائیل درباره حمله به ایران به هیچ کس مربوط نیست. و بنابر گزارش‌ها رأی دادگاه حسنی مبارک رهبر پیشین مصر روز 13 خرداد 1391 اعلام خواهد شد. این خبر توسط قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حسنی مبارک در روز چهارشنبه اعلام شد.
متشکرم نوشین سید حسینی. و درباره آخرین مسائل و اخبار اقتصادی ایران و جهان بشنوید. اگر علاقمند به این موضوع هستید البته تا 25 دقیقه آینده فریدون زرنگار موارد خاص هفتگی اقتصادی رو با شما در میون میذاره. بعد از مجله اقتصادی رادیو فردا باز هم موسیقی میشنوید، مجموعه ای از ترانه های ایرانی و غیر ایرانی. همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه دیگه و حتی بعد از اون.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. اختلاف میان مسئولین دولتی بر سر نرخ رشد اقتصادی در ایران. آغاز محاکمه متهمین به اختلاس بزرگ در تهران. ایران شیر نفت را بر روی دو کشور اروپایی می‌بندد. با توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پرداخت یک وام 130 میلیارد یورویی به یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش کنید.
به نوشته روزنامه شرق، جنون قیمت در بازار گوشت سرانجام پای دامهای پاکستانی را به ایران باز کرد. به نوشته شرق، سازمان دامپزشکی مجوز واردات دام زنده از پاکستان را صادر کرده است. این در حالی است که دامهای پاکستانی از لحاظ آلودگی به بیماری تب کنگو رتبه نخست را در منطقه دارند. شرق به نقل از محسن دستور رئیس سازمان دامپزشکی می نویسد در 9 ماهه اول امسال 132,500 رأس گوسفند زنده از کشور ارمنستان وارد شده است و اکنون مرزهای سیستان و بلوچستان برای واردات دام زنده از پاکستان هم بازگشایی شده است. به نوشته شرق، وارد کنندگان گوشت که چند ماه پیش و با دلار 1100 تومانی اقدام به واردات گوشت می کردند، امروز به واسطه نوسانات نرخ ارز و افزایش جهانی قیمت گوشت و مواد پروتئینی سودهای بیشتری را به انتظار نشستند. به نوشته این روزنامه، سال گذشته تولید گوشت قرمز در کشور حدود 830 هزار تن بود و پیشبینی می شود که امسال این میزان به 865 هزار تن برسد که این میزان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز داخلی نیست. محاکمه متهمان به اختلاس بزرگ از روز شنبه در تهران آغاز شد. دادستان در کیفرخواست خود فعالیت شرکت توسعه امیر منصور آریا را مصداق یک باند سازمانیافته خواند که امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. عباس جعفری دولت آبادی در کیفرخواست خود گفت متهمان در سال 85 اقدام به تأسیس شرکت توسعه امیر منصور آریا کردند و با پرداخت رشوه و ارتباطات نامشروع در کمتر از یک دهه به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شدند. دادستان با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های این گروه گفت پرونده حاضر مصداقی از یک باند متشکل و سازمانیافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. همزمان با آغاز دادگاه رسیدگی به این پرونده، جناح‌های سیاسی حاکم یکدیگر را متهم به فراهم کردن زمینه این فساد بزرگ می‌کنند. روزنامه ایران که از آن از سوی مخالفان دولت به عنوان ارگان منحرفین یاد می‌شود، نوشت نخستین جلسه دادگاه بزرگترین فساد اقتصادی در حالی برگزار شد که پیش از این جریان‌های سیاسی خاص تلاش بسیار کرده بودند تا با ادعاها و اظهارات واهی این پرونده را به نوعی به دولت ارتباط داده و از آن علیه رئیس جمهور و اطرافیانش سوء استفاده کنند. در گزارش روزنامه ایران آمده است که محمود رضا خاوری مدیر عامل برکنار شده بانک سپه توسط دولت نهم که پس از اعمال فشارهای مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت 170 تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود داشت و از حمایت‌ها و پوشش‌های گسترده سایت خبری فارس هم برخوردار بود. ایران می نویسد چطور آقای خاوری به مدت 12 ساعت تحت بازجویی قرار گرفت اما دستگاه قضایی و امنیتی اجازه دادند تا او از طریق قانونی و به راحتی از مرزهای هوایی کشور خارج شود. سایت خبری جهان نیوز که مقاله ایران را بازنشر کرده می نویسد اکنون باید دید تهمت‌های سنگین روزنامه ایران به نهادهای امنیتی و قضایی با چه واکنشی روبرو خواهد شد و آیا چنگال قانون گریبان مدیران این روزنامه جنجال ساز را هم خواهد گرفت؟ یونان موقتاً از ورشکستگی نجات یافت و وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه شب پس از ماه‌ها و هفته‌ها بحث و بررسی سرانجام با پرداخت 130 میلیارد یورو برای نجات یونان توافق کردند. مقام‌های اتحادیه اروپا امیدوارند با پرداخت این کمک به یونان این کشور بتواند ساختار اقتصادی خود را اصلاح و در راه تولید و رشد اقتصادی گام بردارد. لوکاس پاپادئوس نخست وزیر یونان با استقبال از این تصمیم اتحادیه اروپا آن را تصمیمی خواند که یونان از آن راضی است. این توافق پس از آن به عمل آمد که طلبکاران خصوصی یونان یعنی بانک‌های اروپایی حاضر شدند بیش از نیمی از طلب‌های خود از یونان را به این کشور ببخشند و به جای 100 میلیارد یورویی که پیش از این قبول کرده بودند از 107 میلیارد طلب خود چشم پوشی کنند. از سوی دیگر بانک‌های خصوصی مجبور شدند نرخ بهره‌ای پایین‌تر برای طلب‌های خود بپذیرند که در مدت 30 سال یونان آنها را باز پرداخت خواهد کرد. نرخ بهره طلب‌های بانک‌ها در آغاز 2% است و به تدریج بالا خواهد رفت و در سال 2020 به 4.3% خواهد رسید. در مقابل کشورهای اتحادیه اروپا باز پرداخت طلب‌های بانک‌ها و دیگر مؤسسات خصوصی را تا سقف 30 میلیارد یورو تضمین کردند. سیاست‌های ریاضت‌کشانه در یونان همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز به پایان نرسیده است. مشکلی که با مقاومت شدید شهروندان یونانی روبروست. منتقدان اما همچنان این شیوه حل بحران مالی یونان را محکوم به شکست می‌دانند چرا که به گفته آنها باعث رونق اقتصادی یونان نمی‌شود بلکه این کشور را در گردونه‌ای از ریاضت‌کشی و از دست دادن هرچه بیشتر توان اقتصادی گرفتار می‌کند. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا درباره اهمیت این توافق به رادیو فردا میگوید
اهمیت عمده این تصمیم اینه که بازار به خصوص بخش خصوصی که بیش از 150 میلیارد یورو به یونان وام دادن این بانک ها بسیار نگران تعویق ها و تأخیرهایی بودن که اتحادیه اروپا در چارچوب دادن اعتبار و وام بیشتر به یونان انجام داده بود. در این چارچوب یک مقداری بازار رو آروم کرد و وام‌های جدید یه مقدار آسان‌تر کرد برای یونان، اما برای خود یونان ما باید توجه کنیم که این یک گام کوچکی به سوی مدیریت کلی مشکلات یونانه و زیاد نمید ما اینو بزرگ کنیم. از نظر گام مثبتی بود و گام خوبی بود، ولی هنوز انتظارهای بسیار جدی از آتن میره در چارچوب انجام دادن برنامه‌های ریاضتی بعدی. در اصل ما در بهترین سناریو به عنوان یک فصل مثبتی به سوی راه حل، اما اینکه این راه حل الان انجام شده یا حتی فصل اول اون راه حل نهایی، من فکر نمی‌کنم که اینطور باشه.
در ایران همچنان بر سر آمارها و از جمله نرخ رشد اقتصادی سالانه اختلاف است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که 7 ماه پیش نرخ رشد اقتصادی ایران را بیش از 10% اعلام کرده بود، 2 هفته پیش هنگام ارائه لایحه بودجه سال 91 به مجلس نرخ رشد سالانه اقتصادی را برای سال 89 بیش از 7% اعلام کرد. در روزهای گذشته اما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران در سال 89 را بیش از 5% اعلام کردند. این آمارهای متفاوت در حالی اعلام می شود که صندوق بین المللی پول در تابستان گذشته نرخ رشد اقتصادی در ایران را کمی بیش از 3% ارزیابی کرد. از فریدون خاون کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که به کدام یک از این آمارهای مقامهای دولتی میتوان اعتماد کرد. فریدون خاون:
من فکر میکنم که هیچ کدوم، چون ایران یکی از معدود کشورهای جهان هست که بر سر مهمترین شاخصهای اقتصادیش اختلاف نظر وجود داره، اون هم با چنین ابعادی. شما اگر به کشورهای اروپایی مراجعه بکنین، اگر به ایالات متحده آمریکا مراجعه بکنین، اگر حتی به بخش مهمی از کشورهای در حال توسعه مراجعه بکنین، میبینین که بر سر شاخصهای بسیار مهمی مثل نرخ رشد، نرخ تورم و بازرگانی خارجی اختلاف نظر وجود نداره و همه گروه ها و احزاب و شخصیت های سیاسی به هر گرایشی که وابسته باشند نرخی رو که از طرف مراکز آماری این کشورها منتشر میشه قبول میکنند به عنوان نرخ تعیین شده از طرف منابع کارشناسی. در ایران بر سر این موضوع همونطور که خودتون گفتین اختلاف نظرهای شدیدی وجود داره که فاصلهش بعضی موقع 4 واحد، 5 واحد، 6 واحد هست، اون هم در مقابل در مورد شاخصی که این همه اهمیت داره، یعنی در واقع شاخص پایه‌ای یک اقتصاد، نرخ رشد، یعنی کل کالاها و خدماتی که طی مدت یک سال در یک کشور تعیین شده و نسبت این مقدار در رابطه با سال گذشته. و در واقع بسیاری از شاخصهای اقتصادی مهم مثل نرخ بیکاری در رابطه با این شاخص اصلی تعیین میشن. هیچ کدوم از اینها رو نمیشه ملاک قرار داد، باید مراجعه بکنیم به اسناد مختلفی که از طرف منابع مستقل جمهوری اسلامی منتشر شدن و یا به آمار سازمانهای بین‌المللی.
ولی خب این که دولت این آمارها رو منتشر نمی کنه و یا آمارهایی مطرح می کنه که خوشایند به نظر بیان، باید انگیزه ای داشته باشه. چه انگیزه می تونه پشت این نوع آماردهی و این نوع اطلاع رسانی باشه؟
ببینین، قانون برنامه 5 ساله پنجم مقرر می داره که از اول سال 1390، سالی که ما درش به سر می بریم، مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مسئولیت تولید داده های اقتصادی رو بر عهده بگیره. مرکز آمار در مورد نرخ رشد اظهار نظر نمی کنه، در مورد بقیه شاخص های اصلی اقتصادی هم اظهار نظر نمی کنه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی که دست کم تا آخر سال 1389 مسئول انتشار آمار و داده های اقتصادی بود، الان مدت 4 ساله که از انتشار آمار نرخ رشد خودداری میکنه. حالا چه عواملی پشت سر این هست؟ مسئله اصلی این است که قدرت‌های رقیب سیاسی در مورد مسائل مربوط به آمار و داده‌های اقتصادی با هم رقابت می‌کنند و اگر آقای احمدی نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران رو 10% و بعداً بالای 7% اعلام می‌کنه، در واقع می‌خواد از کارنامه خودش دفاع کنه. اگر آقای توکلی به این آمار اعتراض می‌کنه، اون هم می‌خواد به اصطلاح در مورد انتخابات و جایگاه سیاسی خودش بر این آمار تکیه بکنه. و مهمتر از همه اینه که از مردم عادی، از افکار عمومی این آمار رو مخفی بکنن. ولی این وضعیت بسیار خطرناکی رو به وجود میاره، چون نه فقط بازیگران بخش خصوصی به آمار احتیاج دارن، خود سازمان‌های دولتی هم به آمار دقیق احتیاج دارن. و وقتی که در مورد شاخص‌های اقتصاد کلان ایران این همه اختلاف نظر وجود داشته باشه، چطور ممکنه که کسانی که سکان اقتصاد ایران رو در دست دارن و کسانی که بازیگر صحنه اقتصادی هستند بتونن تصمیم گیری بکنن؟
یک شاخص آقای خاوند که میشه بهش تا حدودی اتکا کرد، این آماری است که هفته پیش درباره 400 شرکت بزرگ ایران منتشر شد که گفته شد میزان فروش این 400 شرکت در سال 89 230,000 میلیارد تومان بوده. با مقایسه این مبلغ با میزان بودجه شرکت‌های دولتی که بخش اعظمش در اختیار همین شرکت‌ها 400 شرکت قرار می‌گیره، نشون میده که در حقیقت این شرکت‌ها چندان سودآور نبودند، یا اینطور نیست؟ یعنی اگه مقایسه کنیم موقعیت این شرکت‌ها رو که مهمترین بخش در واقع صنعت ایران هستند با مجموعه اقتصاد، می‌بینیم که سودآور نبودن این شرکت‌ها خودش شاخص مهمیه که صنعت ایران و اقتصاد ایران گرفتار مشکل است، یا نه؟
اولا در مورد همین آمار هم تردیدهای زیادی وجود داره و به هر حال آماری نیست که ما بتونیم روش تکیه بکنیم، به خاطر وضعیتی که در مورد کل مسائل آماری ایران وجود داره. در مورد اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی ایران ضرر میدن، در این مورد هم تردیدی نیست، به خاطر اینکه کافیه که ما به آماری که در لایحه بودجه اخیر آقای احمدی نژاد به این شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده نگاه بکنیم و می‌بینیم که بخش بسیار بسیار بزرگی از بودجه کشور اختصاص داره به این شرکت‌ها و در واقع سهم این شرکت‌ها در بودجه کشور مشخص نیست. یعنی به نظر میرسه که این شرکت‌ها نه فقط به بودجه کشور کمک نمی‌کنند، بلکه باری هم هستند بر بودجه کشور و کمک می‌کنند به اینکه کسری بودجه در ایران افزایش پیدا بکنه. در مجموع من چیزی رو که میتونم در این مورد بگم اینه که اولا این آمار درش تردیده و در ثانی سهمی که در بودجه کشور به اینا اختصاص داده شده نشون میده که در واقع اینها بیشتر از بودجه کشور استفاده میکنند تا اینکه به بودجه کشور کمک بکنند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ایران به گفته مقام‌های دولتی پیش دستی کرد و در سرمای زمستان شیر نفت را بر روی اروپایی‌ها بست. پس از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران، ایرانی‌ها به حساب خودشان زرنگی کردند و گفتند چرا منتظر تحریم بشویم؟ ما همین الان و در سرمای زمستان صادرات نفت را به اروپا قطع می‌کنیم تا اروپایی‌ها بفهمند با کی طرف هستند. رستم قاسمی وزیر نفت هم می‌گوید ما مشکلی برای صادرات نفت نداریم.
ما کمتر از 20% نفت ایران به اروپا صادر میکنیم و برای صادرات این 20% اصلا مشکل نداریم. ما الان مشتری داریم. هیچ نفتی هم نه روی آب داریم نه در ذخایر فعلا چیزی موجود نداریم.
و صدور نفت به چند کشور را قطع میکنیم.
بعضی از کشورها رو ما نفتشون رو قطع میکنیم. حتما این کار رو خواهیم کرد.
احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگوید ایران شرطهای تازه‌ای برای اروپایی ها گذاشته است که اگر قبول کنند ایران به آنان نفت میفروشد.
سه به شرط گذاشته دولت ایران که یکیش اینه که قراردادهای رو حداقل 3 ساله ببندن و ماده‌ای برای وقت لغو قرارداد به خاطر مسائل فورس ماژور تو قرارداد نگنجونن تا ما مطمئن باشیم که اگر نفت میفروشیم بازی سیاسی و زورگویی سیاسی شما متوجه ما نمیشون وقت نفت رو بهشون خواهیم فروخت.
اما جنگ نفت ایران و اروپا به نفع و ضرر کیست؟ اروپا تنها 6% نفت مورد نیاز خود را از ایران می خرد، در حالی که ایران 1/5 نفت خود را به اروپا صادر می کند. ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت به رادیو فردا می گوید خود چگونگی تصمیم گیری نشان می دهد که قطعا اتحادیه اروپا همه جوانب سود و ضرر تصمیم خود مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران را ارزیابی کرده است.
خود این نیاز 18% فروش نفت ایران به اتحادیه اروپا و نیاز 6% واردات نفت این اتحادیه از ایران تناسب نشون میده. در واقع در زمانی که موازنه قوا مطرحه، ضعیف بیشتر نیازمنده به کوتاه آمدن مشتریان جدید در دنیای سیاسی از این نقطه ضعف رژیم حاکم بر ایران به خوبی واقفند. برای این هست که ابزار اعمال فشار و تقاضای باج بیشتر در قبال ایران هم در دسترسشونه، در حالی که مسئولین این نظام اعتقاد دارن که به ارزان فروشی نفت به دلیل تحریم ها دست نمیزنن. خبرگزاری فارس در 25 دی ماه امسال به نقل از نشریه بلومبرگ می نویسه که ایران بهای نفت خام خود رو برای تحویل در ماه فوریه برای مشتریان آسیایی کاهش داده و میگه که شرکت ملی نفت برای تحویل نفت سبک صادراتی خودش حدود $2.26 در هر بشکه تخفیف قائل شده و همچنین در زمینه نفت خام سنگین هم با کاهش قیمت روبرو. یعنی در واقع الان وضعیت به نحوی رسیده که به نقل صادرکنندگان اروپایی غلات ایران به دنبال خرید غلات با استفاده از نفته و قبل از نفت ایران رو تحریم بکنه، مثلا شرکت توتال از چندین ماه قبل نفت عربستان رو جایگزین کرده و این خبرها خودش نشانگر این است که وابستگی نفت رژیم ایران به اتحادیه اروپا بیشتره و ایران در موقعیت متاسفانه ضعیفتری قرار داره. این خریدار ممکنه الان چین یا هند باشن. اگر در این توازن قوا اونها از نقطه ضعف ایران مطلع نبودند، نیاز پیدا نمی کرد که دولت ایران این تخفیف رو قائل بشه برای خریداران آسیایی و حتی حاضر بشه به شرایطی که معمولا در زمان جنگ معاوضه تعاطری و پایاپای نفت و کالا انجام میگیره که میدونیم اینا دراز مدت نیست.
در واکنش به تصمیم ایران مبنی بر قطع فوری صادرات نفت به اروپا، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که شرکت‌های نفتی فرانسه در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا که ماه گذشته علیه صادرات نفت ایران و بانک مرکزی این کشور وضع شد، خود از حالا خرید نفت از ایران را متوقف کردند. به زودی بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران گران می‌شود. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گاز در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که یارانه‌ای تعلق گرفته به این حامل‌های انرژی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از یارانه‌های حامل‌های انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند کم می‌شود. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که در فاز دوم قیمت حامل‌های انرژی تا چه اندازه افزایش پیدا می‌کند، اما مجلس شورای اسلامی اواسط بهمن ماه تصویب کرد که دولت محمود احمد نژاد حق ندارد که قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 را بیش از 20% افزایش دهد. آقای غضنفری در حالی روز دوشنبه از کاهش بخشی از یارانه حامل‌های انرژی در فاز دوم پرداخت یارانه‌ها گفت که روز پیش از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که پیش از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه نقدی افزایش می‌یابد. به گفته شمس‌الدین حسینی میزان یارانه‌ها به نسبت افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین خواهد شد. همزمان با این خبرها دولت تلاش دارد برای کاهش بار پرداخت یارانه‌های نقدی دست کم 10 میلیون نفر را قانع کند که از دریافت یارانه منصرف شوند. محمود احمد نژاد دلیل این تقاضا از بخش مرفه یارانه‌گیران را اینچنین توضیح می‌دهد:
ما آمدیم بررسی کردیم، جامعه را به 10 قسمت تقسیم کردیم از نظر درآمدی. فرض کنید یه نفر ماهی 5 میلیون تومان درآمد داره، 4 نفرم هست میگیره 182,000 تومان. خب 182,000 تومان تو 5 میلیون تومان تأثیری نداره، تو 4 میلیون تومان تأثیری نداره، حتی تو 2 میلیون تومان هم تأثیری ندارد. یه کسی که 3 میلیون درآمد داره 182 تومان میشه 6% درآمد او، اما یه کسی که 360 هزار تومان درآمد دارد این 180 تومان میشه 50% درآمد او. زندگیش زیر و رو میشود و به سمت عدالت است.
علی آقا محمدی که تا چند روز پیش معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور بود میگوید دو دهک بالای جامعه حدود 15 میلیون نفر هستند که می توانند از یارانه چشم پوشی کنند.
دو دهک بالایی ما میشه 15 میلیون نفر. بنابراین وقتی صحبت میکنیم دو دهک بالایی یعنی کسانی که در درآمدهای بالا هستند. دهک‌های بالایی 12 برابر دهک‌های پایینی درآمد دارند.
بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم درباره تعیین 10 میلیون نفری که از آنان قرار است تقاضای خود انصرافی شود میگوید:
از جمعیت 75 میلیون نفری ایران 10 میلیون نفر رو بنا به صلاح دید خودشون به عنوان خود انصرافی این درخواست رو ازشون خواهیم داشت. این سوال از ما شد که شما میگید خود انصرافی، ما چجور بررسی بکنیم یا خود ما که میخوایم جمع‌بندی بکنیم، چجور جمع‌بندی بکنیم؟ باید ببینید یارانه دریافتی خانوار، نه هر فرد. یعنی یه خانواده 4 نفره 4 ضرب در 45500 تومان یه عددی میشه. اگر این عدد بین 5% تا 10% درآمدش هست، میتونه این تلقی رو خودش داشته باشه که این خود انصرافی کامل حالش بشه.
اما ظاهرا تمام برنامه‌های دولت بدون جلب نظر مجلس صورت می‌گیرد. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، دولت اطلاعات مربوط به اجرای مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندی را به نمایندگان و حتی به شخص وی به عنوان رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی هم نمی‌دهد. آقای مصباحی مقدم دلیل این سیاست را ترس دولت از انتشار اخبار می‌داند که به گفته وی در صورت رسانه‌ای شدن دولت نمی‌تواند جمعش کند. آقای مصباحی مقدم درباره هدف دولت از اعلام افزایش مقدار یارانه‌ها می‌گوید دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند. به رغم ناروشنی‌ها درباره چگونگی افزایش میزان یارانه‌ها، دولت در نظر دارد میزان یارانه پرداختی به هر فرد خانوار را به 65000 تومان افزایش دهد. البته این قصد دولت است که در پیش از انتخابات مجلس اعلام شده است و معلوم نیست بعد از انتخابات تصمیم دولت چه باشد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس جلوی تخلفاتی که به گفته مجلس دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده است نایستاد و از این تخلفات جلوگیری نکرد، میگوید رهبری مستقیما به او گفته است که کاری کنید که رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دلش برای اجرای قانون گرم شود. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.